بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. از یک وقفه تقریبا فکر میکنم 20 روز یا 25 روزه ادامه سلسله بحث‌های غرب شناسی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه بخشی از دوستان تشریف نیاوردن و اینکه یک مقداری فاصله داشتیم از محور اصلی بحثمون، چون بحث ما یک سیر تاریخی هم داره و نظر به شأن موضوع مسائل روز، من سعی میکنم که این جلسه از سلسله مدار بحث‌های خودمون خارج بشیم، چون طبق قاعده ما این جلسه باید تمدن هلنی و همچنین امپراتوری روم رو بهش توجه کنیم و بپردازیم، اما اون وقفه‌ای که ایجاد شده یک مقدار نیاز داره که ما باز حال و هوای کلاس رو بهش برگردونیم. به این خاطر من به یکی از مباحث اخیر غرب شناسی اشاره میکنم به صورت تک موضوعی با توجه به شأن امروز و فردا به عنوان سالگرد صدور حکم تاریخی مرحوم امام راحل در مورد سلمان رشدی مرتد، و از این زاویه جدید در مباحث جدید غرب شناسی بحث نگاه غرب به شیطان رو این جلسه بهش میپردازیم. حال و هوای کلاس به روال سابقش برگرده انشالله. من از هفته آینده تمدن هلنی و عصر هلنی و سپس تمدن ویژه مقطع امپراتوری روم رو بهش توجه خواهم کرد. از پیروزی انقلاب با توجه به مشکلات جدی که بین ما و ایالات متحده بود، توطئه‌های رنگارنگی رو علیه ما صورت داد. همونطوری که می‌دونن دوستان، ما در چند مقطع با کودتا، حمله و معاصره اقتصادی مواجه شدیم و برنامه‌های مختلفی رو برای ما رقم زد. یک جمله تاریخی امام راحل فرمودن که ما ابتدا به ساکن فکر میکردیم این یک شعار عمومی است و یک رهبر سیاسی است. بعدن حدود 10 تا 15 سال بعد در سلسله مباحث جامعه شناختی و فلسفی تازه ذات این مبحث مشخص شد، اون هم طرح موضوع ایالات متحده به عنوان شیطان بزرگ بود. این شاید توی برخورد اولیه یک بلوف سیاسی تلقی بشه، این رو همواره دوستان عنایت داشته باشن. ما گفته های رهبران سیاسی رو بعضی اوقات فکر میکنیم یک بزرگ نمایی است، یک قلو و اغراق در مورد خود و یا قلو و اغراق در مورد دشمن هست، اما اینجا ما با هیچ اغراقی مواجه نبودیم. یک حقیقتی مطرح میشد که استمرار اون بحث استکبار جهانی، استکبار از حیث مفاهیم قرآنی خودش. طبیعتاً استکبار و متکبر بودن، مستکبر بودن، خب این تکبر یک ویژگی ذاتی خود ذات حضرت حق هست. سایرین اگر قرار باشه چنین ویژگی داشته باشن، این رویکرد طغیان محسوب میشه. طغیان هم یکی از ذاتیات عمل شیطان هست. همونطوری که میدونید مفهوم شیطان در زبان فارسی با قید اهریمن شناخته میشه. در عربی ما دو واژه شیطان و ابلیس رو داریم و در زبانهای لاتین، یونانی و مشتقات زبان لاتین با سه مفهوم در غرب مواجهیم. بحث لوسیفر، حتما کارتون سیندرلا خاطرتون هست، اون گربه سیندرلا که عذیت میکرد اسمش لوسیفر بود. لوسیفر از حیث شیطان بودن، از حیث مزاحم بودن. و مؤلفه دوم در شیطان شناسی غرب بحث دویل هست، که این دویل تقریبا نزدیک به اون تلقی مردم هندو مذهب از بحث شیطان. هندی ها نگاهشون به شیطان خروج ذهن از تعادل هست. وقتی ذهن انسان از تعادل خارج میشه، معتقدن که شیطان صورت گرفته، شیطان موضوعیت پیدا کرده. در این پروسه و فرایند عمل ذهنی انسان، ذهن با تصور و تصدیق خودش این قابلیت رو ایجاد میکنه که انسان بتونه روز به روز پردازش اطلاعات داشته باشه، دور و برش تصاویر رو ببینه، صداها و اصوات رو بشنوه، کسب علم کنه و حیات اجتماعی خودش رو رقم بزنه. حالا اگر از تعادل خارج شد، به این میگیم دچار یک حالت شیطانی شده. این حالت شیطانی رو در عربی یک اصطلاح جنزدگی بهش تلقی میشه ازش و قلم داد میکنن. وقتی به کسی میگن مجنون، یعنی از تعادل خارج شده، این جنزده شده. باز اشاره میکنم به فیلم جنگیر، حتما دوستان فیلم جنگیر رو دیدن. جنگیر از این حیث در واقع نگاهیست به دویل، نگاهیست به اون شیطانی که ذهن در اونجا از تعادل خارج شده، یا به تعبیر عربیش جن زده شده. البته تعبیر جن زدگی تعبیر کامل و جامعی نیست، به دلیل اینکه جن یک موجودی است از جنس آتش و در واقع یکی از مخلوقاته که این انسان تکلیف برش جاری است، ولی خب طبیعتا رایج شده دیگه در زبان عربی و به فارسی هم وارد شده. امروز میگیم یک کسی مجنونه، جن زده است، یعنی دچار جنون شده. این دچار جنون شدن رو که در فارسی بهش میگیم دیوانگی، چون در فارسی کلمه دیو معادل کلمه عربی جن تلقی میشه. لذا وقتی که میگیم دیوانه، یعنی دیو صفت و این دیو شدن، کسی که دیوانه شده دیگه، مجنون شده، در واقع یک حالت شیدائی بهش دست داده، از تعادل خارج شده. شما اگه کسی رو تو خیابون ببینید که رفتار نامتعارفی داره، معتقدید این مجنون، دیوانه است و خیلی توقع ندارید که حالا قوانین و قواعد رو رعایت کنه. این خروج ذهن از تعادل در واقع در غرب معادل همون مفهوم شیطانی است که در غرب بهش میگن دویل. اما از زبان عربی واژه شیطان وارد زبان لاتین شده، به خصوص در زبان انگلیسی و فرانسه، و از اون تحت عنوان سیتن نام میبرند که این سومین مفهومه، یعنی بعد از لوسیفر و بعد از در واقع دویل، مفهوم سوم مفهوم سیتن هست. United States Big Satan، این عنوان تیتری بود که همینجا نوشته میشد که رهبر ایران گفته که ایالات متحده شیطان بزرگ است. این مفهوم برای غربیا خیلی سنگین تمام شد، برای همه تمدن غرب، حالا آمریکا که در واقع شاخص کشورهای غربی است. یک مقطع تقریبا 10 ساله طول کشید از سال 57 تا 67. 58 و 59 که این مسئله مطرح شد، استکبار جهانی و بحث شیطان بزرگ، غربی‌ها همایش‌های متعدد اسلام شناسی گذاشتن که ببینن این اسلام چیست که می‌تواند انقلاب ایجاد کنه. بالاخره اون روز شرایط به گونه‌ای بود که هر کس از دست غرب نجات پیدا می‌کرد به دست شرق می‌افتاد، یا بالعکس هر کس از دست شرق نجات پیدا می‌کرد، شرق کمونیستی و سوسیالیستی، به دامان غرب می‌رفت. خب یک کشور غربی و غربی شده و در واقع تحت حاکمیت امپریالیستی مثل کوبا نجات پیدا میکرد و به دامن سوسیالیسم میافتاد، برعکسش هم بود. شما میدیدید که مثلا کشوری مثل مالزی امروز که اون موقع بهش میگفتن مالایا، این با وجود سیطره کمونیستای وابسته به چین و روسیه، خب اونجا جنبش های لیبرالیستی موفق شدن و نجات پیدا کردن، به دامن غرب افتادن. حالا یک باره یک حکومتی پدید آمده بود که نه وابستگی به شرق داشت نه غرب، شعار عمومیش هم در سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی بود، به قدرت‌های جهانی هم به یک اندازه میتاخت. توقع این بود که وقتی غرب کلیسا رو برمیتابه، این حکومت مبتنی بر دین بیشتر با شق الهادی قدرت‌های جهانی، یعنی کمونیسم بیشتر برخورد کنه، یعنی بیشتر برخوردش با روسیه و چین باشه. اما مشاهده کردن که ما سیاست خارجی در ایران هم روسیه رو هدف قرار داده بود، شوروی رو، هم به همون نسبت ایالات متحده رو. این قید استکبار جهانی و قید شیطان بزرگ خیلی برای غرب سنگین تمام شده بود. شاید دوستان چون در فضای داخل کشور خودمون هستن و به خصوص حالا امروز این بحث مطرح میشه، ارزش و کارکرد گزاره‌های کلان این مسئله رو در بحث روابط بین الملل متوجه نشن. اما برجهت باید از دید یک غربی به مسئله نگاه کرد، هرچند ما به عنوان شرقی داریم غرب شناسی میکنیم. خب این مفهوم مطرح شد، اینها همایش‌های متعدد گذاشتن ببینن این اسلام چیست، چه پتانسیلی داره، چه ویژگی‌هایی داره. زمین که خب اینا سال‌ها بود داشتن روی اسلام کار می‌کردن، حداقل 250 سال اینها سابقه اسلام شناسی و شرق شناسی داشتن. ما متوجه شدیم که غرب در واقع مؤلفه‌های ذاتی اسلام رو نشناخته، اون پتانسیل بنیادی. حدود 100 تا 120 سال پیش یکی از لردهای معروف انگلیس قرآن رو توی مجلس عوام انگلیس بالا برد و گفت تا زمانی که این بین مسلمان هاست نمیشه بر اینها حکومت کرد، یعنی اشاره به مفاد بنیادی قرآن داشت. اما حالا غرب احساس کرده بود واقعا این جدی شده، یعنی خیلی مهمه که شما سیاست رو بشناسید، با علوم سیاسی و فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تا سطح کلانش آشنا باشید، سیطره تفکر مدرن رو بر بشر امروز بدانید و بشناسید، بعد ببینید توی یک چنین فضایی یک دفعه یک انقلابی صورت میگیره، یک گزاره های خاصی داره. به همون نسبت که شاید برای خود شما عادی باشه هفته اخیر حضوری که مردم توی خیابون ها داشتن به صورت میلیونی، خیلی براتون عادی و علی‌السریه باشه، شاید انقلاب اسلامی هم برای کسانی که درگیر وقوعش بودن، برادران شما، خواهران شما، پدر و مادر شما، شاید برای همه اونا هم به همین نسبت عادی بود. اما بیرون مرزها این پدیده در واقع همه رو شگفت زده کرد. به تعبیر میشل فوکو، به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان پست مدرن که چند سال گذشته فوت کرد، سه بار بعد از انقلاب ایران آمد و تا قبل از مرگش، در این سه باری که آمد، بار اول که آمد گفت این اولین انقلاب پست مدرن جهان بود. سفر دوم که آمد حرفشو پس گرفت، گفت این حتی پست مدرن هم نیست این انقلاب. خب ببینید یه ویژگی هایی داره این مسئله، یعنی این گزاره هایی که از دید غربی وقتی نتونستن تبیینش کنن، لفظ پست مدرن رو برش اطلاق کردن. حالا این واقع مهم اتفاق افتاده بود، غرب هم داشت اسلام شناسی میکرد ببینه این ایدئولوژی که میتواند توده ها رو اینجوری به حرکت در بیاره چیه. در استمرار این حرکت و شناخت این قضایا احساس کردن که یک مقدساتی وجود داره، این مقدسات باید نفی بشه. مدرنیته یعنی نواندیشی و مدرنیزم یعنی نوگرایی، که انشالله در غرب شناسی عصر جدید کاملا اینها رو سعی میکنیم بشکافیم. در بحث مدرنیزم جلساتی به مدرنیزم اختصاص میدیم، یک مؤلفه هایی داره که من به یه دونش تو این جلسه اشاره میکنم، اون هم بحث قداست زدائی و به موازاتش افسون زداییه. شاید شما توی 4 سال گذشته یا 5 سال گذشته شنیده باشید که زیاد میگن باید از قدرت افسون زدائی کرد، باید از سیاست قداست زدائی کرد. چیز مقدسی وجود نداره، نباید چیزی رو حاله ای از قداست دورش پیچید. اگر این کار رو بکنیم دیگه نمیشه به اون تعرض کنیم و ازش انتقاد کنیم. اگر امام معصومی بود و این مقدس بود، حالا شد ولی امر، شد خلیفه، شد حاکم، هر عنوانی که میخوام به مسئولیتش بدیم، این اگر مقدس بود یعنی جلوی انتقاد از اون در واقع گرفته میشه. قداست زدائی و تقدس زدائی یکی از گزاره‌های کلیدی مدرنیته است، که در درون خودش تناقض‌هایی هم داره، یعنی پارادوکسیکاله، به این معنا که خود مدرنیته امروز مفاهیمی داره که براش خیلی مقدسن، مثلا دموکراسی و دموکراسی لیبرال یا همون لیبرال دموکراسی امروز در غرب پرستش میشه. یعنی وقتی میخوان بگن ما ارزش‌هایی داریم که دیگران باید این ارزش‌ها رو بپذیرن، یکی از این ارزش‌های مقدس میشه لیبرال دموکراسی و مفاهیم اینجوری، مثلا حقوق بشر، اینها در واقع پرستش میشه این مفاهیم، یعنی قداستش برای غربی ها بالاست. ولی خب حالا بپذیریم که مدرنیته در واقع اهل تقدس زداییه، اهل قداست زداییه. قداست هر چیزی رو نه در ذاتیت خودش، قدسی بودن، میدونید که بحث قدسی بودن بحث استعلاست، یعنی چیزی که متعالی میشود و چیزی که متعالیست و ما رو متعالی میکنه. اگر قرار باشه بپذیریم در عالم مدرن، یعنی یک انسان مدرن بپذیرد که پدیده‌ای در عالم هستی، در عالم به اصطلاح پدیده ها بخواد به سمت بالا نیل کنه و استعلا بجویه و ترانسندنتال بشه، متعالی بشه، لازمه کلیدیش چیه؟ لازمش اینه که به اون ذاتیت مقدسی که وجود دارد نیل کنه. اما در عالم مدرن چیزی ماورای این عالم هستی نیست که بشود اون رو کشفش کرد، یعنی هیچ حقیقت مطلق وجود نداره که اتفاقا حالا این حقیقت مطلق متعالی هم باشه، مقدس هم باشه، حالا ما بخوایم برای استعلای خودمون به سمت این کشش داشته باشیم. اصلا این در تفکر مدرن نفی شده است. شما مفهوم ترانسندنس یا استعلا رو که میبینید، این اصلا کفاف کلمه عربی استعلا رو نمیده، یعنی تعالی بخشی رو نمیده. اصلا تفکر غربی در اندیشه غربی مفهومی که بشود جایگزین این کلمه، چون میدونید در فارسی هم ما معادل کلمه برای تعالی رو نداریم، برای تعالی بخشی، برای طلب تعالی یا استعلا هیچ گزاره‌ای در زبان‌های غربی وجود نداره. اصلا انسان غربی نمیتونه توی که اندیشش به این قضیه نیل کنه که میشود یک ذاتیت قدسی داشت و به سمت اون نیل کرد. اگر نیست پس چیست؟ میگن اون پدیده قدسی یک رمزه، یک رازه. این راز افسونه، سحره، یا به نوعی حتی جادوه. پس تقدس زدائی در مدرنیته و مدرنیزم یعنی افسون زدائی. هیچ چیز مقدسی وجود نداره. آنچه که مقدس تلقی میشه و ما میخواییم نفیش کنیم، قداست زدائی کنیم، چیزی نیست جز همون ذاتیت سحر، ذاتیت افسون، افسانه. از این حیث ما این رو کنار میگذاریم، این رو نفی میکنیم. پس به نوعی هر کجا در تفکر مدرن تقدس زدائی و قداست زدائی پیش میاد، به موازاتش ما روش‌های افسون زدائی رو میبینیم و هر کجا بحث افسون زدائی مطرح میشه به همون نسبت ما بحث در واقع قداست زدائی میبینیم. پس این دوتا به هم تنه میزنه، ما اینجا جداشون میکنیم. در به اصطلاح معادل‌های اصلی لاتینش هر دوتا مفهوم در واقع به یک معنا به کار میرن، هرچند متفاوت هستن. خب ذات اسلام و حرکت انقلاب اسلامی یک گزاره‌هایی داشت مبتنی بر همین مفاهیم مقدس دیگه. حالا باید یک اولین پاتکی که غرب ارائه می‌کرد در مقابل این چون می‌دونید انقلاب اسلامی رو معتقدن که یک انقلاب فرهنگی است، در ذات شناسی انقلاب‌ها معتقدن انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بوده، انقلاب بولشویکی در روسیه یک انقلاب اقتصادی بوده، مسائل معیشتی مردم بود، یک حرکت انتقال شناختی بوده در جوامع. یه جامعه فئودالی میاد وارد مرحله بورژوازی میشه و به مرور نیل میکنه به سمت سرمایه‌داری. در این فعل و انفعالات، انتقال از یک جامعه فئودالی به بورژوازی ممکنه یک انقلاب صورت بگیره. دیدگاه‌های متعددی تو این زمینه وجود داره. بررسی کلی این بود که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود از حیث ذاتیت فرهنگ. خب وقتی یک تحول فرهنگی به وجود میاد، گزاره‌های فرهنگ غالب، فرهنگ غالب امروز تفکر اومانیستی دیگه، پارادایم تفکر اومانیستی، وقتی این رو به چالش میکشه، اینها باید با ذاتیات اون برخورد کنن. ذاتیات اسلام چون در قرآن بود و در اسلام در به اصطلاح احادیث و روایات بود، نسبت بین ائمه و انبیا بود با مسلمان ها، به این خاطر باید این مقدسات مورد حمله قرار می گرفت. اگر این مقدسات آرام آرام از حالت قدسی تبدیل می شد به سحر، به افسون، و این افسون ها و رمز و رازها زدوده می شد، اتفاقی که اینجا می افتاد اتفاق طبیعی بود. صورتی از انقلاب می موند که می گشتن داخل این متخصصین علم انقلاب در جامعه شناسی و در علوم سیاسی و در فلسفه سیاست، میگشتن چهار تا توجیه پیدا میکردن. حالا مردم مشکلات اقتصادی داشتن، انقلاب کردن، شاه فرض کنید حمالش بد بوده، علیه شاه انقلاب شد، بالاخره مردم، یا اینکه یکی از تئوری ها اینه که انقلاب اسلامی به این دلیل صورت گرفت که سرعت مدرن کردن کشور توسط شاه زیاد بود، مردم تحمل نکردن. این تعابیر وجود داره. اگر اون قداست ها زدوده میشد و موفق میشدن که این کارو بکنن، طبیعتا چیزی پوسته بیشتر از این حرکت مردم باقی نمیموند. همینطوری که این حضور میلیونی هفته اخیر رو خیلی راحت رسانه‌های غربی کمرنگش کردن، مردم هم یه 5-6 ساعت وقت گذاشتن اومدن تو صحنه و برگشتن. عرض میکنم شاید ارزش حضور خودشون در صحنه رو ندانند. من بارها این رو رسما از رسانه‌های رسمی و جمعی اعلام کردم که در علوم استراتژیک حضور مردم در صحنه طبق فرمول های تئوری بازی ها یا گیم وار، نرم و عددی که ما براش انتخاب میکنیم، معدلی که بهش میدیم، بسیار بالاست. یعنی همه جای دنیا میان میگن که اگر مردم در یک انتخابات زیاد توی صحنه بودن، در راهنمایی های تاییدی زیاد توی صحنه بودن، انگیزه برای کشورهای دیگه برای بستن روابط اقتصادی، پیمانهای اقتصادی، حضور در سرمایه گذاری، شرکت های خصوصی و دولتی کشورهای دیگه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اقتصاد یک کشور رو تضمین میکنه. هرگاه شما بخواید اراده کنید برای حمله به یک کشور دیگه، اگر مردم اون کشور در انتخابات هاشون، در راهپیمایی هاشون، در حضور عمومیشون خیلی توی صحنه باشن، اگر شما پتانسیل نظامیتون 3 برابر پتانسیل نظامی کشور هدف باشه ولی مردمشون تو صحنه حضور داشته باشن، شما باید از حمله نظامی دست بردارید، به دلیل اینکه طبق فرمول های رسمی وقتی مردم پشت سر حکومتشون هستن، جنگیدن با اون کشور خطرناک شد. ببینید ما شاید مثلا 20 ناوگان هوایی، 10 ناوگان دریایی، 100 لشکر میتونستیم ساماندهی کنیم، اما اینها برای خونسا کردن حمله دشمن حتما تلفات سنگینی میدادن، حتما زیرساختهای اقتصادیمون ویران میشد در بمباران ها. ولی حضور مردم در صحنه، همین که مردم 5 ساعت وقت خودشونو میگذارن میان توی صحنه و میرن، باعث میشه که دشمن دست به یک عقب نشینی بزنه و موازش تعدیل بشه. این یک فرموله و این فرمول رو شما دیدید مردم عملی کردن. به همین نسبت هم مردم 23 سال پیش اومده بودن تو صحنه، خیلی جدی و کلیدی، ولی شاید خودشون ارزش کاری که انجام دادن و سطح و ثقل و سنگینیش رو متوجه نشده باشن. حالا باید قداست زدایی صورت میگرفت. اگر این قداست زدایی صورت میگرفت، شما احساس میکردید ما به خاطر چه چیز مقدسی رفتیم خیابون؟ یعنی رفتیم یه هوایی بخوریم، حالا چون روز 22 بهمن بوده، تعطیل بوده، یه گشتی هم زدیم سر از مثلا میدان آزادی درآوردیم. یعنی اون ذات این که شما احساس کنید ما تکلیف داریم بریم تو صحنه، اگر رفتیم تو صحنه میریم که اگر شده 2 ماه، 5 ماه، 1 سال، 10 روز یا برای همیشه حمله دشمن و تهاجم دشمن و انهدام تمدن خودمون رو به عقب بندازیم، تکلیف داشتیم بریم تو صحنه. حالا شما احساس میکنید این قداست از مفهوم تکلیفش حذف میشه. نگاه کنید ما برای چی رفتیم؟ همینطوری که ممکنه همینطوری بریم دور میدان آزادی چرخی بزنیم، اون روزم رفتیم و برگشتیم. قداست زدایی به اینجا میرسونه یک حرکت بنیادی رو، اون ذاتیتی رو که ما براش برامون مقدس بوده و ارزش داشته نفی میکنه. لذا اول از خود مسیحیت شروع کردن برای قداست زدایی. باید حمله میشد به ذاتیات مقدس اسلام. یعنی به در اسلام ما میگیم که مراتب ایمان و مراتب در واقع مسلمان بودن به این هست که ما اعتقاد داشته باشیم به فرشتگان، به خدا، به کتاب منظور قرآن، به فلسفه ارسال رسول یعنی به انبیا. تمام اینها با هم دیگه است که ایمان ما رو رقم میزنه. اگر یک کسی مسلمان باشه ولی به فرشته ها اعتقاد نداشته باشه، در واقع در اسلامش باید تردید کنه، در ایمانش و در تسلیم بودنش در برابر خدا. خب به طور مشخص اینها آمدن و این مؤلفه ها رو هدف قرار دادن. قبل از اینکه عینی و علنی کنن این تهاجم رو، سلمان رشدی همسر اولش اسمش ماریان بود. ماریان یا همون ماریانا، این غربی است، یه خانم غربی بود، بعد جدا شد از سلمان رشدی. خب این فرد آمد و یک رمان بسیار قوی در مورد حضرت مسیح علیه السلام نوشت. خاطرم از یک بار شهید آوینی توی یکی از نوشته هاش، سخنرانی هاش اون موقع ها اشاره کرده این کتاب. من بعدم هرچی گشتم این رو پیدا نکردم که ببینم محتوای این کتاب چی بوده، ولی خب عنوان این کتاب اینه: مسیح از ورای ادرار. اگر این رو توی بعضی از نوشته های اون سالها دیدید این عنوان این کتاب رو، ظاهرن که دو بار توی که نوشته شهید آوینی هم به این اشاره شده. این رو این خانم نوشت، همسر سلمان رشدی، و هیچ انعکاسی در غرب نداشت اصلا که انه این کتاب نوشته نشده، یک همچین توهینی به حضرت مسیح صورت نگرفته. خب قبلا هم ما از این موارد داشتیم، یعنی نیکوس کازانزاکیس توی مسیح باز مصلوب به اصطلاح دیدگاه های حجوی رو مطرح کرده بود، اما خب برای غربی ها دیگه این مسئله علسویه است، اساسا چون اعتقادی به هیچ رمز و رازی، یعنی اعتقادی به هیچ چیز مقدسی ندارن، مسائل ماورایی رو رمز و راز و افسون میدونن، خیلی با مسئله عادی کنار میان. دیگه کارکرت های سکولاریسم در بلژیک، در یک روستای دور افتاده، کشیشی که اون کلیسای اون روستا رو اداره میکرد اعتراض کرد، و در اعتراضی که این صورت داد تو اون مناطق یک راهپیمایی ساماندهی کرد به خاطر مداخلش در سیاست. کاردینال اعظمشون این فرد رو در واقع به قول خودمون خلع لباس کردن که تو چرا دخالت کردی تو این قضایا، این آزادی بیان اون دلش خواسته بنویسه و شما حق نداری دخالت کنی، و همون مناطق درگیری بالا گرفت. افراطیون یک کلیسای چوبی کوچک رو هم آتیش زدن در مقابل با این قضیه. کل انعکاس این توهین به پیامبر یک تیره مذهبی بزرگ به همین اقوام در همین حد خلاصه شد. احساس کردن که پس وقتی تست کردن دیدن میشه به مقدسات حمله کرد، صدای کسی هم در نمیاد، ما این جنگ فرهنگی رو شروع میکنیم به مقدسات مسلمان ها، حالا دیگه مستقیم و عینی حمله میکنیم، این بیگ سیتن یا شیطان بزرگ رو برمیگردنیم سمت خود مسلمان ها. خودتون شیطانید، ذاتیات و مقدسات خود شما شیطان هستن. اینجا بود که رمان آیه های شیطانی دیگه کاملا تمام شده بود و وارد بازار شد. میدونید این فرد در واقع پاکستانیه، یعنی ریشه سلمان رشدی پاکستانیه، به عنوان یک آدمی که مربوط به هندو پاکستان بوده از درون جهان اسلام رفته اونجا و خب همسر انگلیسی داشته، حالا دیگه این زمینه مناسب است که کسی از درون اسلام به اسلام حمله کنه. آیه های شیطانی وقتی منتشر شد، مسئول حوزه مسلمانانه حوزه انگلستان مرحوم کلیم صدیقی واکنش اولیه رو تا متوجه شدن صورت داد و به سرعت، چون میدونید کشور پاکستان زبان دومشون بعد از زبان اردو زبان انگلیسیه و در بسیاری از دانشگاه‌هاشون تدریس رسما به زبان انگلیسی صورت میگیره، انعکاس آیه های شیطانی در پاکستان بالا بود. تقریبا اولین کشوری که دست به راهپیمایی سنگین زد پاکستان بود 13 سال پیش، قبل از اینکه حتی خیلی راحت توی تهران مسئله شفاف بشه، توی تقریبا 24 ساعت اول پاکستانی ها حدود در حمله به سفارتخونه های غربی و در حمله به مراکز فرهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی در پیشاور، کویت، اسلام آباد و شهرهای دیگه حدود 28 نفر شهید دادن توی 24 ساعت اول، یعنی دیگه مجبور شده بود پلیس پاکستان برای حفاظت از غربی ها سمت مردم خودشون شلیک کنه. مسلمان های هند هم به سرعت واکنش نشون دادن، یک دفعه تقریبا همه جهان اسلام براشفت که خب در یک پیام کوتاه و بسیار محکم حکم ارتداد سلمان رشدی رو سپهبد مصطفی طلاس وزیر دفاع وقت سوریه تو خاطراتش میگه، من توی هواپیما بودم که این سفر هوایی شنیدم که این حکم امام در مورد سلمان رشدی صادر شده، آرزو کردم کاش توانایی داشتم و مجری این حکم من بودم. خب با واکنش های جدی مواجه شد، هم شاید برای ما عادی باشه ولی تقریبا سفرهای کشورهای غربی همه سفرهاشون از ایران فراخوانی کردن، به شدت روابط تیره شد، خیلی وضعیت سنگینی پیش اومد. ما هم تازه 5-6 ماه بود که قطعنامه رو پذیرفته بودیم. شرایط بعد از جنگ یک دوران رخوت رکودی بود، کشور ویرانی‌های زیادی داشت. دوستان خاطرشون از اون موقع قطعی برق طولانی بود، قطعی آب، مشکلات خالی بودن خزانه کشور و حجیم بودن سطح سوبسیدهایی که داده میشد. تمام این موارد حالا یک دفعه یک موج فرهنگی هم شروع شده بود. این دیگه مکانیزم برخورد باهاش دیگه به این سادگی ها نبود. در دهمین سال انقلاب، درست در زمانی که ما جشن های دهمین سالگرد پیروزی انقلاب رو داشتیم، با این واقعه مواجه شدیم. خب مرحوم امام پاتک سنگینی به این استراتژی غرب زدن و یک دفعه غرب احساس کرد که اینجا دیگه فرمول های آزادی بیان موضوعیت نداره. انجمن جهانی قلم یا همون پن، انجمن پن رسما ایران رو محکوم کرد به خاطر اینکه مغایر با آزادی بیان حرف زده. دادگاه های بین المللی برای ایران تشکیل پرونده دادن که حکم قتل یک شهروند خارج از مرزهای خودش رو، شهروند کشور دیگه رو صادر کرده و خب انعکاس مثبت و منفی زیادی داشت در خارج از کشور. یک اعتماد به نفس به مسلمان ها داد و در نقطه مقابلش یک انعکاس و رفلکس در واقع منفی هم در صحنه کشورهایی که نمی فهمیدن یعنی چی این مقدس بودن بعضی از گزاره ها. اما این صورت ظاهر روابط بین الملل مسئله بود. ذاتیات غرب یه چیز دیگه می گفت. ما بالاخره یه غربی رو میشناسیم که چیز مقدسی براش وجود نداره. حالا یک پدیده مقدس رو باش مواجه شده، مستقیما بهش حمله کرده، آمده گفته آقا شیطان ماهوند، ماهوندی که اونجا اومده یک واژه شرقی است در مقابل کلمه شیطان. نمیدونم که این کدوم یکی از گویش ها یا مفاهیم است، ولی میدونم که از مثلا حوزه زبان های هندو اروپایی است، به خصوص زبان هایی که گرایش های سانسکریت دارن این واژه ماهوند گرفته شده. شیطان رو یک جا به حضرت جبرائیل لقب میده، یک جا مستقیما اشاره میکنه به پیامبر جلیل القدر اسلام و همسران ایشون رو توهین میکنه و صحابه بزرگ اسلام رو یکی پس از دیگری. و متاسفانه بسیار هم این چون قلم بسیار قوی داشته این فرد، خیلی در ترسیم اون فضا هواپیمایی سقوط میکنه در این هواپیما و این موارد به صورت فلشبک در واقع یک بازگشت به حالت تاریخی است، یک رجعتی میکنه به گذشته و این موارد رو دوباره ارائه میکنه. بسیار با یک قلم شیوایی نگارش پیدا کرده. خب ابزار کفر میگه صورت گرفت، غرب تولک دفاعی رفت. حالا چیکار باید میکرد؟ بالاخره باید با این پدیده فرهنگی مواجه میشد و برخورد میکرد. اما این پدیده یا انقلاب فرهنگی اینجا دیگه نمیشد مستقیما قداست زدایی کرد درش. دو رویکرد متفاوت غرب در پیش گرفت. یک رویکردش که 10 سال مجددا تو لاک رفت. همون موقع ها پیشگویی های نوستراداموس منتشر شده بود، فیلماش هم در شبکه زیرزمینی ویدئویی کشور موجود بود، دست به دست میگشت. من خاطرم از همون سالها فیلم نوستراداموس رو یک سال دو سال بعدش به دوستی آورد داد، من نگاه کردم، گفت یه سری پیشگویی ها این داشته که عمدتاً هم متوجه انقلاب اسلامی است و متوجه مهدویت و متوجه آخرالزمان. آخرالزمان رو بعداً بهش اشاره میکنیم. آخرالزمانی که غربی ها مد نظر دارن مفهومی است به نام آرماگدون، یا به تعبیری که در زبان عبری در تورات آمده هارمگدون. این آرماگدون رو که خب فیلم های سینمایی متعددی هم برای این ساختن، گزاره هایی براش در نظر میگیرن، گزاره هایی که مسیحی ها بهش میگن هر هزاره ممکنه زمینه بازگشت مسیح و اون مسیح موعود موقعیتش شرایط بازگشتش فراهم بشه. خب میدونیم که در این پروسه و در این فرایند همین 2 سال قبل مسیحی های زیادی منتظر بودن که اتفاقای عظیم بیفته، حضرت مسیح رجعت کنه به زمین و که محقق نشد. اما به هر جهت این تفکر اونجا وجود داره. لذا برای خونسا کردن این قضایا و اینکه در ذات شیعه انتظار وجود داره، انقلاب اسلامی هم یک انقلاب اسلامی مبتنی بر گزاره های تفکر شیعه بود، مجددا نبش قبل کردن و نوستراداموس رو احیا کردن. این کتاب کوچکی داره نوستراداموس، پیشگویی هاش رو ظاهرا جعل شده، من اصل پیشگویی های این فرد رو ندیدم. این چیزی که در دست ماست به عنوان کتاب های نوستراداموس یا فیلم نوستراداموس، تاکید دوستانی که تاریخ غرب رو میشناسن عمدتا بر این است که اساسا یک اشاره های تلویحی کرده در این آینده شناسیش، به این صراحت به آمدن هیتلر، به این صراحت حتی به وقوع انقلاب اسلامی یا انفجار در نیویورک اشاره نکرده. اینها خودشون این جهت‌دهی ها رو در واقع جعل کردن. خب لازم بود این قداست زدائی عمق پیدا کنه. می‌بینیم که توی یک پروسه کاملی میان و 180 درجه اون فلش رو برمیگردونن. اگر قبلا اومدن بگن آقا جان شما خودتون شیطانید، مقدساتتون شیطانه و شیطان در ذات این مقوله‌ای که شما مقدس میپندارید، اگر شیطان بد است این مقدسات شما شیطان است، لذا لزومی نداره که مقدس باشه، اونا شیطانن، پس نپرستید، پس احترام نگذارید، پس براتون مهم نباشه. وقتی دیدن این استراتژی کارگر نشد، معکوسش کردن به سمت خودشون، دیدن که در شرق و در جهان اسلام و در همه دنیا علایق گسترده‌ای به غرب وجود داره. همه ملت‌ها جووناشون یا رسمی یا غیر رسمی فرار می‌کنن برن غرب. این نه فقط در کشور ما یا در جهان سوم باشه. در آلمان و سوئد و جای مختلف همایش‌های متعدد برگزار میشه، جامعه شناساشون پیگیری می‌کنن ببینن چرا اینقدر جوانای آلمانی دوست دارن مثلا برن آمریکا. این حتی نسبتش به در درون تمدن غرب هم هست. شما اگر مثلا کتاب جامعه باز کارل پوپر رو ببینید، در مقدمه کتابش میگه که خب میدونید این کارل ریمون پوپر یک اتریشیه، یهودی اتریشی الاصل، وقتی از اتریش میره انگلیس احساس میکنه که از خودش میگه از یک جامعه بسته وارد یک جامعه باز شده. حالا تصور کنید که مثلا یک کسی از جامعه ما میره توی اتریش، فکر میکنه از یک جامعه بسته رو رفته توی جامعه باز. خود غربی ها احساسشون اینه که از کشورهای اروپایی وقتی هرچی میرن به سمت کشورهای آنگلو ساکسون که نژاد آنگلو ساکسون اونجا هست، مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل انگلیس یا ایالات متحده، احساس میکنن وارد یک جامعه باز شدن. دلیل عمدهش بر اینه که قید و بندی به خصوص آنگلو ساکسون ها بیشتر از سایر نژادها، یعنی نژاد جرمن در آلمان و هلند و اتریش یا گلها در فرانسه یا سایر نژادها، نژاد آنگلو ساکسون در واقع کاملا دیگه قید و بندهای ماورایی رو از دست پای خودش باز کرده، یعنی خودش رو در واقع یله و رها و آزاد میدونه. لیبرتی که از فرانسه مشتق شده، از زمان فرانسه، در واقع ذاتش در آنگلو ساکسون هست، آزادن، رها هستن، یله هستن. خب اگر کشش اینچنینی وجود داره به سمت غرب، همه جوانهای عمده جوانها در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همه مردم دنیا شیفتگی نسبت به تکنولوژی غرب دارن، شیفتگی نسبت به علوم غرب دارن، نسبت به هنر در غرب شیفتگی دارن، نسبت به ورزش در غرب شیفتگی دارن و تلاش میکنن که در واقع غربی بشن. این وسترنیزیشن از حیث غربی شدن و به سلک غربی ها در آمدن، ما این جلسه قرار بود بحث هلنیزم یا یونانی معابی رو داشته باشیم، طرحش رو، یعنی بعد از ارسطو و دوران افلاطون و ارسطو آرام آرام عصر صورت میگیره که دیگه نوزایی در غرب وجود نداره. همون اندیشه‌ای که ایجاد شده بود، یک مدل حکومتی، همون دولت شهرها، و یک فرایند و موقعیت زندگی خاص ایجاد کرده بود که دیگه از اون به بعد همه ملت‌های دیگه سعی می‌کردن که عین یونانی‌ها زندگی کنن. یونانی معابی رو که یک واژه جعل شده دوران اخیر هست، برای اون دوران تولید شده، بهش میگن هلنیزم، یونانی معابی. امروز هم همون وضعیت مشابه دوران هلنیزم صورت گرفته. غرب تولید ویژه فکری نداره، تولید ابزاریه، تولید علوم دقیقه است، تولید علوم تجربیه، هیچ مطلب بنیادی خودشون تولید نمیکنن. این حرف ماها در شرق نیست، این رو مثلا هایدگر میگه، فیلسوفای بزرگ خودشون دارن میگن، تولید خاصی صورت نمیگیره دیگه. ولی تلاش میکنن که آنچه که تو سالهای گذشته صورت گرفته و قرنهای گذشته صورت گرفته، این رو امروز نهادینه کردن در درون تمدن خودشون، سایر تمدن ها هم به سلک اونها در بیان. دیدید ما این رو پذیرفتیم، ما امروز کت و شلوار میپوشیم، رأی میدیم، رفراندوم داریم، قوای سگانه مونتسکیو رو پذیرفتیم، مقنن مجری قضایی، نظام رسانه‌ای اونها رو پذیرفتیم، نظام دانشگاهی اونها رو پذیرفتیم، نظامی هامون عین اونها یونیفرم میپوشن، پلیسمون عین اونهاست، سیستم دادگاهمون عین اونهاست، نظام وزارتخانه هامون عین اونهاست، آداب غذا خوردنمون عین اونهاست، کاملا آرام آرام داریم سعی میکنیم تغییر بدیم این رو. شامل حال ما تنها هم نمیشه، همه دنیا اینجوری، یعنی تقریبا همه دنیا بسیاری از این گزاره ها رو پذیرفتن. خب با توجه به این مفاهیم و موارد لزوماً باید یک فرایند صورت میگرفت و در واقع می اومدن اون استراتژی رو که جواب نداد وقتی اقوام مستقیم کردن به صورت غیر مستقیم به سمت خودشون معطوفش میکردن. ببینید ما چقدر خوبیم، ما بدیم، علم ما بده، تکنولوژی ما بده، این چه چیزی در ذات ما هست که شما ملت‌های دیگر رو شیفته ما کرده؟ حتی در درون خود تمدن غرب سایر مردم غربی رو شیفته ایالات متحده کرده، این چیست؟ اگر اون ذات ما بده پس شیطان هم بده، ما شیطانی پذیرفتن اصلا. لذا در دهه دوم انقلاب غرب برای خونسا کردن قداست انقلاب اسلامی و قداست دین شیطان رو رسما پذیرفت. یک دفعه ما میبینیم فرانسیس فورد کاپولا به عنوان یک کارگردان بزرگ میاد مجددن نفش قبر میکنه و برای فکر کنم چهارمین یا پنجمین بار بود که فیلم نصفراتو خوناشام رو میسازه. این چندمین بار بود که توی غرب این فیلم ساخته میشد، اما چرا کارگردان به این بزرگی باید بیاد مجددن این رو بسازه؟ مجددن شیطان ها شامل دویل ها، لوسیفر ها و در واقع دویل ها همه از نو ساخته شدن. هر چیزی که تو ادبیات غرب تو این زمینه بود ایجاد شد. اگر به حتی انیمیشن 10 تا 15 سال گذشته هم نگاه کنید میبینید دوباره این شخصیت های کریه احیا شدن. اما از یه مقطعی به خصوصی از 3 سال گذشته به این سو آرام آرام این تغییر کرده دیگه، یعنی دیگه چهره منفی دویل یا لوسیفر یا سیتن دیگه نوسفراتو نیست که خوناشان باشه. این چهره رو امروز تام کروز بازی میکنه، یعنی با همسرش خانم نیکول کیدمن، حالا که از هم جداش منم بده، میان فیلم رو بازی میکنن که در واقع شخصیت اصلی کارکتر اول فیلم دیگه منفی نیست، یعنی کارکتر منفی دیگه روبروی کارکتر مثبت قرار نمیگیره بلکه کارکتر اصلی است. و این کارکتر اصلی یک هنرپیشه شاخصی مثل آقای مثلا تام کروز، یعنی از افراد خوشقیافه‌شون استفاده میکنن که دیگه اگر یک زمانی ما شیطان را بد میدانستیم و منفی، امروز شما ملاحظه و مشاهده میکنید که ما در همه چیزمون اگر احساس میکنید بد است چرا اینقدر ما کشش دارید؟ ما شیطانیم، شیطان بودن ما برای شما چقدر موضوعیت داره؟ تکنولوژی ما شیطانیست، چرا میپذیرید؟ علم ما شیطانیست. لذا یک مغالطه صورت دادن، یک سفسطه کردن در عرصه امور دکترینال و دیدیم که زاویه رو تغییر دادن به سمت خودشون. اگر شیطان بله، ما شیطان، اگر شیطان بد است شما چرا به سمت ما کشش دارید؟ این به قدر عینی و جدی شد که خب نمود این حرکت ها رو باید توی جنبش ها و جریان های اجتماعی ببینید. هیچگاه دوستان دانشجو به عنوان عناصر فرهیخته محصور در مفاهیم اصطلاح عامیانش قلمبه سلمبه دانشگاهی نشین. این مفاهیم برای ما موضوعیت داره ولی برای عامه مردم که موضوعیت نداره. چطوری این مفاهیم برای مردم تبدیل میشه به رویه، به متد، به روش تحت عنوان جنبش های اجتماعی؟ یعنی برای شما دوست دانشجو و عنصر فرهیخته دانشگاهی این مفاهیم پیچیده و سنگین قابل درک و فهمه، برای افراد کوچه و بازار، نوجوان ها یا سایر افراد که این موضوعیت نداره. برای تحقق این مسئله دست به ایجاد جنبش های اجتماعی در غرب میزنن، یعنی در لایه فرهنگ توده‌ای، چون اون فرهنگی که این واژه ها رو ما تبیین میکنیم فرهنگ نخبگان، فرهنگ خواص از نظر علمی، اما توده جامعه، توده مردم، نه عموم مردم، لایه فرهنگ عمومی نه، لایه فرهنگ توده‌ای، ماس کالچر، فرهنگ انبوه، برای اینها چطوری این رو در واقع از اون بالا، از اون مفاهیم سنگین میارن و تبدیلش میکنن به یک رویه و روش؟ از طریق ایجاد جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی توده‌ای. چون به هر جهت در فرهنگ توده‌ای احساسات و عواطف حرف اولو میزنه، برخلاف فرهنگ خواص که در اونجا فرهنگ نخبگان که عقلانیت. برای شما الان منطق هر مسئله‌ای که گفته میشه مهمه، یعنی شما دو تا چهار تا ذهنی میکنید زمانی یک مسئله رو میپذیرید که مستند باشه و مستدل. اما امروز اگر یک مسابقه فوتبال باشه بین تیم قرمز و آبی، اونجا عقل حرف اولو نمیزنه، اونجا تعصب حرف اولو میزنه مبتنی بر عواطف و احساسات، اون لایه فرهنگ توده‌ای. چطور یک پدیده سنگین رو میان تبدیل میکنن به یک جریان اجتماعی و اون جریان اجتماعی است که رقم میزنه این قضیه رو؟ حالا مقوله افسون زدائی به تعبیر خودشون یا قداست زدائی از گزاره های دین در فرایندی که بشر شرایط مدرن رو به یک مرحله رسونده که داره از خودش انتقاد میکنه تحت عنوان پست مدرن، حالا یک دفعه مقدسات دوباره علنی میشه. به تعبیری که خودشون به کار میبرن فاندامنتالیزم، یعنی اصولگرایی، برگشت به اون اصول اولیه. این رجعت حاصل چیست؟ باید این مقدساتش نفی بشه. خیلی خوب، آمدن و در این پروسه جنبش های اجتماعی رو به این سمت سوق دادن. بعد که خودشون رو کاملا هدف قرار دادن، گفتن اگر این که گفته میشه ما شیطانیم، بله ما شیطانیم و بده. یه دانشجوی همین دو ماه گذشته زمانی که تازه حمله به افغانستان شروع شده بود، همه کشورهای دنیا راهپیمایی میکردن علیه این قضیه، یک دانشجوی به من گفتش که شما یک متوجه شدید که تو این پلاکاردهایی که تو کشورهای مختلف راهپیمایی میکنن یک مفهوم ثابت وجود داره؟ من خیلی دقت نکرده بودم، گفتم نه من متوجه نشدم. گفت تقریبا تو اکثر کشورها که راهپیمایی میکنن یکی از پلاکاردهاشون روش نوشته United States Speak Satan، ایالات متحده شیطان بزرگ. من کنجکاو شدم ببینم این چقدر موضوعیت داره، یا حالا ایشون مثلا دو سه بار دیده فکر کرده. همه هست واقعا. از هر 10 تا راهپیمایی که تو دنیا صورت میگرفت و تلویزیون خودمون بخشش رو پخش میکرد، شما میدید از هر 10 تاش 7 تاش 6 تاش توشون پلاکارد هایی بود که با یک خط به خصوص، خط خاص خود شیطان پرستا هم این مفهوم کلمه سیتن نوشته میشد، به رنگ بنفش. و یعنی از تایلند گرفته و ژاپن تا کره تا سنگاپور، مالزی، اندونزی تا کشور نیجر، هر کجا راهپیمایی میشد یکی از اصلا فرهنگ شده این توی دنیا، این جمله که امام گفت. و این به یک باور تبدیل شده برای بشریت که ایالات متحده شیطان بزرگ. خب در بحث غرب شناسی این ذاتیتی که شیطان از جنس غربی، از نوع غربیش داره، حتما دوستان در مطالعات تطبیقی خودشون مراقب باشن مفهومی که ما در زبان خودمون به کار میبریم، این مفهوم رو حتما خودشون بگذارن جای عنصری که اون سمت قضیه دارن کار تطبیقی میکنن و از اون طرف میز مطلب رو تبیین کنن. شیطان از دید ما یک مفهوم داره در زبان فارسی، در زبان عربی و از زبان قرآن یک مسئله دیگه ازش مستفاد میشه. این مفهوم رو شما وقتی میبرید در زبان انگلیسی یه چیز دیگه در میاد. حتما مراقب باشیم که سنگینی و سبکی این گزاره ها رو حفظ کنیم. خب سمتگیری عمده و عمومی به سمت این بود که ما شیطانیم، قبول داریم. شما چرا به ما که شیطانیم انقدر تأثیر میکنید؟ چرا انقدر به ما توجه دارید؟ پس ببینید اینجا دیگه بحث قداست زدائی نیست، ما اصلا نمیخوام قداست زدائی کنیم، ولی همین ما که از دید شما شیطانی و از دید جهان بشریت شیطان هستیم، ببینید چقدر به ما کشش وجود داره، چقدر انگیزه نسبت به سمت ما وجود داره. پس حالا این شیطان رو بیاید مقدس بدانید. لذا یک وارونگی صورت گرفت. مرحله اول قداست زدائی بود، از مقدسات که کارکتر متعالی و قدسی داشتن. این بار یک پدیده منفی روی کرد و کارکرد قدسی داشت پیدا میکرد، کمون که الان پیدا کرد، که شما بخش هایی از این گزاره رو در سلسله برنامه‌هایی که شبکه دوم تحت عنوان برنامه حباب پخش کرد با همین هدف رفته بودن در کانادا و آمریکا و اروپا ضبط کرده بودن که بعضی از این گزاره‌های این قضیه رو تبیین کنن. حالا به دلیل اینکه نباید ترویج این موارد منکر و منفی بشه خیلی بیشتر بهش پرداخته نشد، ولی اون جنبش‌های اجتماعی به این شکل ساماندهی شدن. ببینید ما در دهه 60 میلادی یک جنبش اجتماعی داشتیم به نام جنبش بیتل‌ها. بعد جنگ اون سرخوردگی‌های بعد از جنگ جهانی دوم و مشکلات اقتصادی که برای اروپا و آمریکا پیش اومده بود حالا داشت خودش رو نشون میداد. اینها با یک لباس متفاوت از مردم عادی، با مدل موی متفاوت از مردم عادی، رفتار اجتماعیشون اعتراض بود به رویه حمله قبل. چون بعد از جنگ جهانی دوم به فاصله 7 سال آمریکا حمله جنگ کره صورت گرفت 1952-53، به همین سرعت توی دومینیکن درگیری شد، یکی پس از دیگری توی آفریقا کودتا می شد، توی آمریکای لاتین کودتا می شد، هر روز آمریکا و کشور اروپایی این ورانور درگیر بودن. فرانسوی ها با وجودی که تازه از زیر چکمه های آلمانی ها خارج شده بودن خاک الجزایر رو در اختیار خودشون داشتن، اونجا کشتار می کردن مردم الجزایر رو. در ویتنام همین فرانسوی ها اول درگیر بودن. لذا یک سرخوردگی توی غرب بود، جوانا به سمت یک جنبش اجتماعی رو بردن به نام بیتل ها. جنبش بیتل ها و که به یک ایدئولوژی تبدیل شد، ایدئولوژی اجتماعی به نام بیتلیزم. اگر به بزرگان فامیلتون مراجعه کنید حتما بپرسید یک چیزایی از اون موقع خاطرشون هست. شاید همینطوری که امروز ما مدل لباس پوشیدن آقایون و خانم ها رو وقتی میبینیم طبیعتاً با گزاره‌های امروزه. وقتی تا 2-3 سال پیش میگفتیم رپ، حتما میدیدید که خیلی از جوونا بدون اینکه بخوان یا خیلی بنیادی بدونن رپ چیست، سر و وضعشون اینا رپی ها بود. اون روز هم خیلی از افراد بدون اینکه بدانستند یا از عمیق این مسئله رو فهم کرده باشن، خب میبینیم هنوز عکسای اون افراد توی آلبوم ها هست که قیافه هاشون کاملا بیتل بود. میگفتن امروز میگیم طرف رپیست، اون موقع میگفتن طرف بیتله. جنبش های اجتماعی 10 سال بیشتر عمر نداره، یعنی تقریبا از 14-15 سالگی یک نوجوان رو دربر میگیره تا 25 سالگیش رو به طور متوسط. بالاخره بعد از 25 سالگی دیگه حالا سطح تحصیلاتش بالا میره، اشتغال به کار پیدا میکنه، سرگرم میشه، زندگی خانوادگی تشکیل میده، خیلی دیگه دنبال این چیزا رفتن براش موضوعیت نداره. یعنی نه دنبال سر و وضع و لباس و ورزش و نمیدونم موسیقی و هنر خاص این جنبش های اجتماعی، تلاش میکنن که این مقطع سنی افراد رو در اختیار داشته باشن. این مقطع مقطعی که احساسات انسان قوی تره، غلیان بیشتری داره نسبت به عقل انسان. خب برای دهه 70 میلادی یک جنبشی جایگزین این جنبش شد که معروف بود به جنبش هیپیز. حالا دیگه فرانسه از ویتنام رفته بود بیرون، به آمریکا درگیر ویتنام شده بود. اونجا براشون تلفات سنگین بود، خسارت بالا بود. دولت‌هایی که پس از دیگری توی آمریکا مشکل داشتن، یعنی با مشکلات جدی ویتنام مواجه بودن. می‌بینیم که جنبش هیپیز در اعتراض به عملکرد آمریکا در ویتنام و مشکلات داخلی خاک آمریکا شکل میگیره. یک جنبشی که باز اتفاقا دانشجویی بود ولی به سرعت توده‌ای شد و به لایه‌های پایین جامعه نیل کرد، نتونست جامعه رو بالا بکشه. به سرعت سیستم‌های اجتماعی غربی میرن سمت این قضیه و این جنبش‌ها رو منحرف می‌کنن. عموما این جنبش‌ها با رویکردهای خوبی تشکیل شدن. دوران هیپی‌ها دورانی بود که من خودم خاطرم هست. اون جوانا موهاشون رو خیلی فر انبوه می‌کردن، لباس جین، لباسای لی آبی می‌پوشیدن اون موقع، یعنی و شما از پشت سرتون خیابونای تهران که می‌دیدید کله طرف خیلی بزرگ می‌شد. هم بعدم فکر می‌کردم چجوری شب با این موهای فرشون می‌خوابن. خیلی یه سر و وضع به خصوصی داشتن. این شلوارایی که در پای خیلی گشادی داشت، یقه‌های خیلی بلند، سر و وضع به خصوصی. این جنبش هم 10 سال طول کشید. در دهه 80، یعنی در واقع درست بعد از انقلاب اسلامی، یک جنبش اجتماعی پدید آمد به نام جنبش پانکیز. یکی از معانی کلمه پانک بحث آشغال است. آشغال یعنی پانک از آشغال گرفته شده. اینها دانشجوهای معترضی بودند که در اعتراض به شرایط خاص پس از جنگ ویتنام، رکودی که بر جامعه آمریکا حاکم بود و مسائل غربی، روی آشغال‌ها زندگی می‌کردن. این یک نوع اعتراض بود که توی این کانتینرها و کاروان‌های کنار محل‌هایی که زباله بود مستقر بشن. اعتراضشون رو هم علنی می‌کردن تو سروازشون، یعنی تو آشغال‌ها یک شلوار جینی رو پیدا می‌کردن که این شلوار جین یا شلوار لی مشکی بود، حالا یه طرفش مثلا پاره شده بود، یه شلوار جین دیگه هم پیدا می‌کردن که این حالا آبی بود. می‌اومدن از وسط این دوتا رو می‌شکافتن، این پاچه این که خراب بود با سرزانون یکی که در رفته بود، اینا رو با هم می‌دوختن، می‌دیدید یه شلوار طرف پوشیده که یه پاچه‌اش مشکیه یه پاچه‌اش آبیه. تو مدل آرایش موهاشون از این وسط صورتشون یه خطی می‌کشیدن، کاملاً این طرف پر ریش، سیبیل، ابرو، مژه، مو داشتن، از این وسط همه رو با تیغ می‌زدن. یه طرف داره راه میره، یه طرف سرش هیچ مو نداره، ابرو نداره، مژه نداره، سیبیل نداره، ریش نداره، یه طرفش کاملا از این چراغایی که چشمک میزنه تازه اون موقع آمده بود. اینا یه باتری میذاشتن تو جیباشون، دو طرف شلواراشون از این چراغا نصب کرده بودن، راه که میرفتن یه طرف. همینجا من توی 62 63 بود زمان جنگ، خاطرم از توی میدون آرژانتین من 5 6 تا از اینا موقع پانکیا زیاد بودن تو جامعه. هم دارن راه میرن، قدم که برمیدارن تمام این چراغا روشن میشه، یعنی بغل شلوارشون یه ردیف این چراغا گذاشته بودن. این که اخیراً این چند سال گذشته دیدید یه کفشایی از بچه‌ها را میرن کفش روشن میشه، اینها در واقع از همون مدل ها گرفته شده. یعنی نهادین سازی این جنبش ها اینه که شما کافیه بیاید یه تو اون جنبش های اجتماعی یه مدل مو طرف ارائه کنه، فوری میکننش بوردا و ژورنال میفرستنش به همه دنیا، همه فکر میکنن این مدل باید اینو عمل کنن بهش. اگر این اومد یه ابتکاری زد در حرکت اعتراضی خودش، چراغ آویزون کرد به لباس خودش و به کفش خودش، فوری اینو شرکت‌های کفش‌سازی میرن تبدیلش میکنن به یک مدل و درآمدزاش میکنن این مسئله رو. مدل‌های لباسشون هم همین بود، هیچ کی نمی‌دونست چرا این مدل‌های لباس هست، همه سعی می‌کردن استفاده کنن. از روی آشغال‌ها هم اینها ارتزاق می‌کردن. یه جنبش اجتماعی خوبی بود که متأسفانه به سرعت منحرف شد و در دهه 90 وقتی کارآمدی جنبش پانکی زمینگیر شد و دیگه نمیتونست، یعنی اقناع کننده نسل بعدی نبود، یک جنبش پدید اومد به نام رپ که خب میشناسید دیگه، این رو حتما دوستانی مدت باش آشنا بودن 10 سال گذشته. پدیده رپ توسط چهرهای بسیار شاخصی که در موسیقی اعتراضی رو اجرا میکردن، در جاز، راک و پاپ و این افراد، در محله هارلم، همین محله‌ای که این دو تا برج های دوقلوی ورلد ترید سنتر منفجر شد، اینجا محله به قول خودمون شمال شهر نیویورک هست، یه شبه جزیره منهتن نزدیک ساحل اقیانوس اطلس و بخش در واقع جنوب شهر نیویورک، محله سیاپوست نشین و کثیفیه که اون محله هارلم محل تولد همین پدیده اجتماعی رپ بود. خب دکتر آلبون یک سیاه‌پوست استاد دانشگاه مجری این قضیه بود، این برنامه رو شروع کرد، خوبم جلو برد، ولی سریع جنبش‌های اجتماعی، یعنی سازمان‌ها، نهادهای اجتماعی که این جنبش‌ها رو به سرعت در اختیار می‌گیرن و منحرف می‌کنن، این جنبش اعتراضی رو منحرف کرد. این جنبش اعتراضی بود به شرایط پس از جنگ سرد، شرایط جنگ سرد، و برای بعد از جنگ سرد می‌خواست حالا یک اتفاق نظر و اجماع نظری بین جوان‌های به خصوص سیاه‌پوست ایجاد کنه، ولی خب دیدیم که به سرعت منحرف شد. معنی سه تا کلمه‌ای که این جمله رو تشکیل میدن اینه که ما افراد اکتیوی هستیم. اکتیو بودن و فعال بودن ماها حول اینه که به صلح توجه داریم و علامت اصلیشون اون علامت صلح، اون علامت اون دایره‌ای که یک بسیار ستاره شکسته داخلش هست، ولی به سرعت منحرفش کردن و شما دیدید حدود 11-12 تا نهله از توی این بیرون اومد، مثل متالیکا، مثل هیوی متال، مثل وسپ، مثل رس و جنبش های این چنینی که مستحجن ترین و شنیع ترین اینها همون جنبش وسپ بود. جنبش وسپ مخفف ما پیام‌آوران سکس هستیم. این جنبش، این جریان اجتماعی و جنبش‌های خاص خودش بالاخره تو 2 سال گذشته تقریبا عمرش سر اومد و تمام شد، هرچند هنوز بعضا مدل‌های لباس و مو و رفتارشون هست، اما یک دهه تقریبا جوانان دنیا رو متاثر کرد. اینکه گروه های موسیقی پاپ، جاز و راک در تمام دنیا سعی کنن موسیقی متالیکا رو اجرا کنن یا این اونها اجرا عمل کنن، به هیوی متال تأثیر کنن، یا در خیابان های مختلف تهران ما ببینیم و در شهرهای استان، مرکز استان ها توی ایران ببینیم که خب نوشته میشه مثلا این کلمه وسپ رو می نویسن و کد و آدرس رو نشانه میدن، نشان دهنده اون سیطره این طرز تلقی در تفکر توده های اجتماعی امروز بود. اما دهه اخیر چی؟ الان چی؟ یعنی ما الان دو سال وارد سال دوم دهه اول قرن 21 شدیم. این جنبش اجتماعی جدید که جایگزین رپ شده، این چیست؟ پاسخ به این چیست در ذاتیات غرب شناسی به همون گزاره‌ای میرسه که عرض کردم، به بحث شیطان. یعنی غرب دیگه امروز اومد اون شیطان بودن و محتویات شیطانی خودش رو علنی کرده، به این معنا که امروز جنبش اجتماعی غالب در سطح آمریکا و آرام آرام در سطح اروپا جنبش شیطان پرستی است، سیتانیزم. سیتانیزم یا شیطان پرستی پدیده ایه که امروز در تهران متاسفانه ما گزاره هاش رو داریم میبینیم. در بعضی از خیابان ها من بعضی از این جوان ها رو که در واقع شیطان پرست شدن رو میبینم، مراتب تأثر و تأسف خودم رو بابت این که توی یک جو و جامعه معنوی و فرزندانی که پدر و مادران تربیت شده توی یک محیط معنوی رو داشتن حالا به سمت شیطان میرن، این خب نگران کننده است. اما بالاخره بازتاب تعامل غرب با ماست، همینطوری که ما افتخار میکنیم که 6.5 میلیون نفر الان در خاک ایالات متحده مسلمان وجود داره که بخش قابل توجه اینها شیعه هستند و به خصوص در 20 سال گذشته اینها روی کرده به دین داشتن و اسلام آوردن، به خصوص در بین دورگه هاشون و سیاه پوستاشون و سایر اقلیت ها. بالاخره اونها هم تهاجم میکنن و این سمت خدا پرست که نقطه مقابل شیطان پرست تربیت میکنه. علامتشون رو دیوارها آرام آرام داره زیاد میشه. اون سال اول هیچکی نمیدونست علامت پانکی ها چیه، بعدا هیچکی نمیدونست این علامتی که از رپی ها نوشته میشه چه معنی داره. تقریبا سال 92-93 دیگه آرام آرام مردم احساس کردن که این یک پدیده اجتماعیه. من خاطرم از تا 93 عموما دوستان نمیدونستن که این علامتی که رو دیوارها هستش چیست. الان اون علامت 666 که پیرامون، یعنی سه تا شیش انگلیسی که تو سه تا زاویه نوشته میشه رو دیوارها میبینید، این علامت یکی از نهله های شیطان پرست هاست. اون ستاره داوود که یک صلیب وارونه داخلش کشیده میشه و الان زیاد توی خیابون ها من میبینم، اون علامت یک نهله دیگه از شیطان پرست هاست که اینا در واقع سیتانیست هستن، زیرش هم مینویسن سیتان مثل سیتانیزم. چون ضد مذهب هستن، نماد مذهب در غرب صلیبه، صلیب رو وارونه میکشن، یعنی این حالت تی صلیب ما عادت کردیم وقتی میبینیم رو به بالا باشه، حالا وقتی این وارونه شد و اون ستاره داوود پیرامون اون بود، این در واقع یکی از نمادهای یکی از تیره های دیگه شون هست. یکی از گروه هاشون هم که چون شیطانی که غربی ها میشناسن یک جانور پشمالویی است که گوشای بزرگی داره، یه دومی داره که این دومش تهش حالت فلش داره، پیکانی داره و یه چنگکی دستشه، یه چنگک سه شاخ است، سم هم داره این شیطان. این اخیراً دخترای نوجوان و جوانی رو که میبینید روی گونه هاشون این حالت اداره برق رو میزنن، یک علامت شکسته است، تهش یه دونه در واقع فلش داره. اینها شیطان پرست هستن، از اون نهله دویل ها هستن که به اصطلاح گزاره هاشون بحث دویل هست. عموما از آرایش های کبود و تیره استفاده میکنن، رنگ پوستشون رو تیره میکنن، از رژ و لاک ناخون بنفش، سربی، مشکی یا ارغوانی غلیظ استفاده میکنن. این صورت ظاهر این تلقی شیطان پرستی، یعنی الان خب در غرب زیاد شده، همونطوری که برنامه حباب هم بعضی از گزاره هاش رو در حد محدود بهش اشاره کرد، امروز رسما راهپیمایی عمومی دارن در غرب، دفاتر مشخص دارن. بسیار متاسفم بگم که پوسترهای اینها امروز رسما خرید و فروش میشه. حتی یکی از دوستان بعضی از قطعات موسیقی اینها رو مشخص کرده بود که از صدا و سیمای خودمون پخش میشه، یعنی موسیقی بدون کلامشون تو بعضی از برنامه‌های تلویزیون پخش میشه و خود نشون دهنده این غفلت ماست. به هر جهت ذاتیت غرب مدرن ذاتیتش در قداست زدائی است، یعنی هر چیز مقدسی رو اصلا بر نمیتابرم، اعتقاد نداره که چیز مقدسی وجود داره، یعنی ماورا که اعتقاد نداره مدرنیته. به فرضم که به چیز ماورایی رو بر بتابه، این رو نم از حیث مقدس بودن، از حیث اینکه شناخته شده نیست رمز و رازی برش مترتبه، از این حیث بر میتابه و معتقد این رمز و راز افسونه، باید افسون زدائی کرد. از این زاویه است که حمله میکنه به گزاره‌های مقدس در درون اسلام. و کارکرد سلمان رشدی هم که امروز 13 سالگرد اون واقعه رو داریم، صدور حکم ارتداد سلمان رشدی رو، اساساً مقوله آیه‌های شیطانی، کتاب آیه‌های شیطانی یکی از زنجیره اقداماتی بود که در این قداست زدائی باید موضوعیت پیدا میکرد، ولی دیدن نشد، مسئله رو برگردوندن به سمت خودشون، گفتن ما خودمون شیطانیم. حالا که موضوعیت اینه، اگر شیطان بعد چرا انقدر شما با ما کشش دارید و ببینید چرا شما با ما کشش دارید، هر دلیلی که دارید برای این قضیه، اون دلیلتون قداست ماست. حالا به خود شیطان حاله ای از قداست بخشیدن. برای تعمیم این قضیه در لایه‌های اجتماعی رویکرد جنبش‌های اجتماعی رو پذیرفتن و برای دهه اول قرن 21 بحث سیتانیسم یا شیطان پرستی رو موضوعیت دادن و رواج دادن که تو کشورهای مختلف با سرعت بیشتری در درون جامعه خود ما هم افتان خیزان داره پیش میره. اصلا مد نظر نیست که اون جوانی که واقعا الان شیطان پرست میشه تو ذاتیات فطرت خودش نسبت به شیطان چه تلقی داره. بیشتر از اینکه شیطان رو بشناسه، بیشتر عنان خودش رو دست نفس خودش میده و از این زاویه به عنوان کسی که به غرب علاقه داره احساس میکنه چون اون گروه موسیقی غربی رو در حد پرستش بهشون علاقه داره، تکنولوژی غرب رو برمیتابه، علم غرب، هنر غرب، لذا میاد و سعی میکنه متشبث بشه به سراوزی که اونا تعیین میکنن. من سال 76 توی یک تحقیق میدانی دوستان روانشناس و جامعه شناس و جرم شناس صورت میدادن، من هم عضو تیم تحقیق اونها بودم، منتها مرتبه خب هیته تخصصی من این زوایا نبود، فقط می‌خواستیم آسیب شناسی کنیم تأثیر این گزاره‌های جنبش‌های اجتماعی رو. حدود 300 خورده نفر تو جامعه آماری دختران و پسرانی که در زندان بودن، سنشون هم والا بعضیشون زیر 18 سال بودن، بعضی هم بالای 18 سال بودن که در بازداشتگاه بودن و به دلایل مختلف، به خصوص به دلیل فساد و فحشا و سرقت و مواد مخدر دستگیر شده بودن، عمدتاً از این مشتقات رپ، یعنی هیوی متال بودن. میگم من هیوی متالم، اون میگه من وستم، یکیشون میگفت من رپ هستم و غیره. تو یکی از سوالهای عمومی که از همه اینا پرسیده شده بود این که چقدر باور دارید رپ رو و چقدر میشناسید. جالبه که نزدیک 95-6% این افراد در پاسخ به این قضیه گفته بودن ما اصلا نمیشناسیم، ما فقط بابت این که علاقه داریم به آمریکا و فکر میکنیم چون آمریکا خوبه و هر چیزی از اونجا بیاد خوبه، این رو پذیرفتیم. یک سوال این بود که چرا فکر میکنید که این پدیده خوبه؟ گفته بودن ما فکر نکردیم که این پدیده خوبه، در واقع ما داریم اعتراض میکنیم، یعنی به نوعی ما داریم اعتراض میکنیم به پوششی که در ایران هست، مثلا چادر، اعتراض میکنیم به قوانینی که اینجا هست، حتی یعنی رویکرد انتقادی علیه. خب امروز هم من معتقد نیستم کسی که شیطان پرست میشه واقعا شیطان رو میشناسه، معتقدم این اختیارش رو داده دست نفس خودش، اون خواهش های نفسانی این کشش رو برش ایجاد کرده که اگر متشبث بشه به کارکرد ظاهری و رفتاری غربی ها در این لایه های لومپنی، حتما رنگ و بوی اونها رو میگیره و حتما شکل اونها رو میگیره. از این جهت مبحث افسون زدائی یا در واقع در ذاتیت قضیه تقدس زدائی که کارکرد جدی مدرنیته در برخورد با دین هست و در برخورد با گزاره های قدسی و وحیانی است، این مقوله به عنوان یکی از مشتقات کلیدی مدرنیته و مدرنیزم یکی از ابزارها و گزاره‌های مقابله فرهنگی با انقلاب اسلامی بود. از اون جمله معروف آمریکا شیطان بزرگ امام شروع شد. 8 سال بعد فراز عمدش به بحث حکم ارتداد سلمان رشدی منتج شد با در اثر نوشتن کتاب آیه های شیطانی، و یک رقمی تکان دهنده ای هم منتشر شد که حدود 93 یا 94 نفر توی هفته اول در واکنش به این قضیه تون راهپیمایی‌ها و تظاهراتی که می‌شد، حمله‌ای که می‌کردن به خانه‌های فرهنگ آمریکایی‌ها در کشورهای مختلف اسلامی، حدود 93-94 نفر. حالا شما فرض بر این بذارید که 20 روز اول اون قضیه، چون چند روز استمرار داشت اون آشوب‌ها، 93-94 نفر کشته شدن که امام راحل فرموده بودن اینا همه شهید هستن، کسایی که تو این مسیر این صدمات برشون وارد میشه. علنی است این مقابله، کاملا علنی است. ما چند سال بعد تحریک هندوها رو داشتیم بر سر مسجد بابری. خب صهیونیست‌ها خیلی توی رو هندوها دارن کار میکنن، چون هندی ها بت پرستن رسما. تقریبا 3330 تا یک همچین عدد روند این چنینی تعداد الهه هاشون هست. معتقدن که هنوز هیچ کس نیست که همه این الهه ها رو همه رو با هم بشناسه. این تعداد این بت هایی که دارن، این خداهای جور و جوری که دارن هندوها زیاده. لذا در قرن 21، ابتدای قرن 21 ما یک چیز در حدود 400-500 میلیون نفر بت پرست دو تا کشور اون طرفترمون داریم. اینها رو تحریک کردن و در بحث مسجد بابری، خب مسجد بابری ادعا میشد که اینجا محل، چون قبل از اینکه اسلام اونجا بره یکی از معابد اونها اونجا بوده، یکی از بت‌های بزرگشون اونجا استقرار داشته. بعد خب اسلام گسترش پیدا میکنه در شبه قاره، اونجا اون زیارتگاه و پرستشگاه این هندوها تبدیل میشه به مسجد. این کشمکش وجود داشته و مسجد بابری رو دیدید که در چند سال گذشته خراب کردن، مسجد رو ویران کردن و مجدداً اونجا رو تبدیل کردن به یک بتخانه. و به سادگی ما از کنار این مسئله گذشتیم که در اون کشمکش 40 روزه 1200 نفر مسلمان اونجا به خاطر این قضیه شهید شدن. یعنی بحث علنی کردن بت پرستی، علنی کردن شیطان پرستی، علنی کردن آنچه که گزاره های مقابل گزاره خدا پرستی و خداگرایی محسوب میشه، یه شکل عینی پیدا کرده برای بشر، که البته اینو هم از علائم و مقدمات ظهور محسوب میشه. بحثم رو جمع میکنم با این گزاره که ما در تبیین پدیده غرب، حالا این جلسه استثنا سعی کردیم ما بر گزاره های تطبیقی رو هم داشته باشیم، در تبیین پدیده غرب گزاره های کلیدی دو مفهوم عمده رو برمیتابه. اول اینکه هر واژه رو اینجا دیدیم و شناختیم و باور داشتیم، واژه معادلش رو ترجمه نکنیم و احساس کنیم این مفهوم و همین بار معنایی اونجا هم صدق میکنه و بالعکس. پس این یک مفهوم عمده است. سوال و کارخواسته این جلسه که خودتون برای خودتون طرح کنید و خودتون به خودتون جواب بدید اینه که به بسیاری از مفاهیم مثل گاد، خدا، اصلا گاد به معنی خدا یا خدای زبان فارسی اساسا بار مفهومی الله در زبان عربی رو نداره. عنایت دارید؟ ببینید چقدر این واژه ها رو ما سبک جای هم دیگه به کار میبریم این واژه ها رو، و استنباط اون اینه که ما داریم این اون انسان فکر میکنیم یا اون چیزی که اونجا مطرح شده اون داره شبیه ما فکر میکنه. مثل سیطان، دویل و لوسیفر در مقابل شیطان، ابلیس یا اهریمن، ما چقدر اینها رو، کلمه جن، جنون و مجنون و جن زده رو در مقابل به موازات کلمه دیوانه و در ذاتیت معادل کلمه دیوانه، اون چیزی که گفتیم در فرهنگ هندو میگیم خروج ذهن از تعادل، اینها رو ما چقدر از این دست واژه ها اشتباه به کار میبریم، چقدر احساس میکنیم تا این کلمه رو ترجمه کردیم همون بار معنایی رو اینجا باید داشته باشد. موقعیت ما چیست؟ یک انسان غربی وقتی میگه شرق، منظورش از شرق کجاست؟ و ما اینجا وقتی میگیم شرق، منظورمون از شرق کجاست؟ موقعیتمون نسبت به هم فرق میکنه دیگه. این تفاوت موقع جغرافیایی، موضع فکری و فرهنگی و شرایط تاریخی همه در فهم اون مفاهیمی که مطرح میشه موثره. لذا یک مقدار دوستان در خلوت خودشون تردید کنن تو این چیزی که خیلی عامیانه ما واژه ها رو میگیریم تو کلاس ها، تو کتاب ها و متون یا از طریق رسانه ها و باور داریم این واژه ها رو. نه، راه مفاهمه جدی و راه تفکر جدی یکی از گزاره‌های کلیدیش اینه که به هر مفهومی که به کار میبریم درش تعمق کنیم و اون مفهوم رو تو ذات خودش، شاید از این زاویه ترجمه خیلی کار درستی نباشه، یعنی از این زاویه شاید به جای این که ما بیایم مثلا این میکروفون رو که البته این میکروفون نیست، این ماکروفونه، یعنی فون بزرگه، میکروفون به این گفته میشه، این میکروفونه، چه بس ما لازم باشه مثلا به جای اینکه بیایم این رو ترجمه کنیم همین خود این کلمه رو خوب بشناسیم، چون ذاتیت این تکنیک و پدیده در این نهفته است. این کارخواسته اول. سوال دومی که مد نظر هست، دوستان خوب با خودشون بیاندیشن، خودشون رو جای یک انسان مدرن بگذارن، هرچند که این عملی نیست، شما براتون قداست و تقدسات موضوعیت داره. عمومی ترین کلمه‌ای که در 24 ساعت به کار می‌برید انشاءالله است، یعنی حواله میدید به قدرت ماورایی که دیگه از این به بعدش که دیگه در اختیار ما نیست اون مثلا موارد رقم بزنه. به نوعی شما اهل توکلید. توکل در تفکر مدرن هیچ جایی نداره. نظام مدیریت و علم مدیریت میاد گام به گام، ریز به ریز همه فعل و انفعالات رو پلان میکنه و فهرست میکنه. مقوله‌ای داره به نام کریتیکال ساکس فاکتور یا تعیین مسیر بحرانی، یعنی در مسیر یک فعالیت و اقدام اونجایی که ممکنه مسیر بحرانی بشه، کار به اشکال بر بخوره، اونها هم حتی میشینه محاسبه میکنه. اختیار و عنان همه پدیده‌ها رو در دست و ید و قدرت خودش میدونه. اما شما اصلا این چنین نیستید. شما معتقدید که 100% هم اگر خوب همه چیز رو تبیین کنید باز هم یک قدرت ماورایی است که ممکنه، میگیم اگر خدا بخواد ان شاء الله، و لذا به این میگن توکل، اهل توکلید. ضمن این که نمی نشینید بلکه حرکت می کنید و برنامه ریزی می کنید و عمل می کنید، اما با این وجود معتقدید که اگر یک اراده ماورایی هست که اگر اون نخواد این کار محقق نمی شه. این گزاره رو بگیرید، نسبت به این چنین گزاره ها رو در تفکر مدرن بیاد یک یکی حذف کنید، یعنی چه گزاره هایی نسبت به یک نیرو و اراده ماورایی وجود دارد که اینها رو وقتی حذف کنیم یکی یکی میشیم مدرن، یعنی به هر نسبت و به همان نسبتی که ما این مفاهیم رو یکی یکی حذف میکنیم میشیم یک انسان مدرن یا یک جامعه مدرن. یکی از اون گزاره ها بحث قداست زداییه. تبیین مفهوم مقدس و قدسی، امر قدسی، و به نسبت تبیین امر قدسی و مقوله قدسی، یا به کلمه خنک و سبک و کوتاه غربی نسبت این قضیه مفهوم ترانسندنتال، به نسبت این گزاره دوستان ببینن که هر آنچه که انسان غربی ما روی کرده قدسی بهش مینامیم از دید انسان غربی سحره، افسونه، و لذا سعی میکنه افسون زدائی کنه. این دوتا مورد رو دوستان شده در خلوت خودشون بهش بپردازن تا یک مقداری بشود نسبت به غرب حس گرفت، بتونیم خودمون رو یک جاهایی نسبت به و سایر موارد همینه. اگه قرار شد با سایر نهله ها بود، ما باید قدرت تحمل اندیشه دیگران و فهم سلائق و اندیشه دیگران رو داشته باشیم. یکی از راهاش اینه که بتونیم خودمون رو جای اونها بگذاریم و بتونیم مفاهیمی که مطرح میشه رو از زاویه و دید و کار کرده اونها بهش نگاه کنیم. لذا این محقق نمیشه مگر اینکه ما در خلوت خودمون به این گزاره ها فکر کنیم و در آنچه که میدانیم و برامون علسویه بوده شک و تردید داشته باشیم. ببخشید که من بحثم طولانی شد. اگر سوالی چیزی هست من در این 3-4 دقیقه خدمتون هستم، چون وارد وقت اذان هم شدیم. من مصدق شدم جناب. یک در واقع پشت صحنه جنبش‌های اجتماعی عموماً نهادهای فرهنگی صهیونیستی هستند. ببینید بین یهود و صهیونیسم حتما فرق بگذارید. دیشب یک راهنمایی بسیار گسترده در ایالات متحده صورت گرفت که یهودی‌ها حتما این رو مجدداً تلویزیون پخش می‌کنه دوستان ببینن. پلاکارد‌ها رو مصر باشید که بخونید. ببینید واقعاً در درون خاک آمریکا این حجم از یهودی راهنمایی کردن و روی پلاکارداشون نوشته بودن که ما با همه عملکرد صهیونیسم در همه ابعادش مخالفیم. وقتی ما میگیم صهیونیسم منظورمون یک تفکر و یک ایدئولوژی است که همینطوری که نمیتونیم همه چیز طالبان و منتسب به دین اسلام کنیم، یک برداشتی بود از اسلام، از نوعی از تفکر حنفیگری و حنبلی مذهبی، یک تفکر متحجرانی بسته که تبعاتی هم داشت برای جهان اسلام. در درون با استفاده از بعضی از گزاره‌های محدود یهودیت، این صهیونیست‌ها دست به رفتار و اعمالی میزنن که اتفاقا در پلن کلان فرهنگیشون یکی از مواردش اینه که قداست ببخشن به شیطان، که این امروز زمینش محقق شده. لذا نهله سیتنیز در واقع به نوعی منتج شده از دیدگاه های فرهنگی و آموزه های فرهنگی صهیونیست هاست. اما من در مورد دویل خیلی اعتقاد ندارم که این کار مال اوناست. دویل خیلی سبکتر و خنک‌تره، بیشتر به نفسانیت میزنه، بیشتر بحث پرونوست، بیشتر فساد و فحشا رو، بلکه وقتی احساس کرد انانش رو داد دست نفسش، حالا دیگه اون نفس میگیره میکشه. حالا میخوان یه اسمی برای این بگذارن، بگن تو دیگه تو این مسیر آمدی، بذار میگن تو دیگه شیطان پرستی. این یک مقداری در واقع کارکرد نفسانی بیشتری داره، ولی خیلی هم نمیشه گفت این حالا این حتما این رو صحیح نیست پشت این بخش هست. جانم حتما
چه
کلتی
مورد
اول که فرمودید بحث انعکاس در واقع واکنش، استمرار واکنش ما تو این زمینه هست، اون برمیگرده به سیاست ها و مصالح نظام. سلمان رشدی با اون حکم مرد، اون زندگی نیست. از اون موقع تا الان 3 زن عوض کرده. خب این خانم اخیرش یه زن مانکنه بدکاره است که این فرد با اون همه محافظ و اون وضعیت اون زندگی نیست دیگه، کسی که هر لحظه بدونه که خب حجم گسترده افرادی که ایرانی ها، دانشجوی ایرانی که از اونجا اخراج شدن و میدونید بعضیاشون حدود 8 سال زندان بودن در انگلیس بابت اینکه مشخص شده بود اینا برای ترور سلمان رشدی رفتن، و همین که شما این عکس مصطفی مازه رو وقتی میبینید که اول خیابون پل گاندی رو میرید عکسش رو بزرگ اونجا کشیدن، این فرد از کشور گینه و از نیجر رفت توی لبنان آموزش عملیات ویژه دید که بره اونجا برای کشتن سلمان رشدی. یعنی اصلا با همین حرکت مسلمان شد و هیچ وقت هم ایران رو ندید و بمب توی دستش منفجر شد و از این دست موارد تعداد زیادی بود. همین آقای کوکبی اینا که هم 2-3 سال قبل از زندان انگلیس آزاد شدن، سالها اونجا زندان بودن. تمام این حرکت ها در واقع اقدامات جدی تو این زمین بود. اما به هر جهت ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، من نمیخوام قضیه رو توجیه کنم، میخوام محدودیت های بعضی از مسئولین سیاسی کلانمون رو گوشزد کنم که حفظ ام القرای جهان اسلام و آنچه که بعضا سیاست تنیزدائی نامیده میشه بعضی از این موارد رو برمیتابه. به این معنا نیست که ما دست برداشتیم. بالاخره 36 تا کشور توی دنیا جنبش حزب الله دارن، یکیش رو ما سر صداش خوب میشنویم، اونم حزب الله لبنان. حزب الله لبنان در بالاترین قدرت رو در سطح کشور خودش داره و هیچ قدرتی دولتی اونجا نمیاد تو راستی کار مگر اینکه اینو تایید کنه. یک سازمان چریکیه که بنیاد مسکن داره، بنیاد شهید داره، بیمارستان داره، دانشگاه داره، مدرسه داره. رسما علنا روز 22 بهمن میاد توی خیابون مثلا رژه میره. کجای دنیا سازمان چریکی است که رژه علنی بره و دبیر کلش بیاد سخنرانی رسمی کنه؟ دولت ها هم همه ازش حمایت میکنن، دولت های اسلامی طرفدارشن. یه شبکه 24 ساعته تلویزیونی به نام المنار داره که تو تمام دنیا دریافت میشه این شبکه تلویزیونی. همین شبکه هم که نگاه میکنید فکر میکنید مثلا شبکه‌ای که جمهوری اسلامیه، حالا با یه کیفیت مثلا بالاتری. و این 35-6 تا حزب این چنینی که مبتنی بر گزارای معرفتی خدامحوری دارن عمل میکنن، تمام اینا یکی از اراده هاشون اینه که این حکم محقق بشه. حتی فشاری که مسلمان های انگلیس برشون وارد آمد به خاطر اینه که بیشتر وقتا سلمان رشدی از انگلیس خارجه، چون احساس میکردن تو خود انگلیس توسط اونها مورد هدف قرار میگیره. این نیست به واقع، ما سیاست کلانمون این نیست. شما ببینید سیاست دولت و سیاست کلان نظام فرق بگذارید. ببینید این یک تفکره، این تفکر در همه چیزی که به فرهنگ اسلام حمله میکنه و قداست زدائی میکنن حکم امام باید اجرا بشه، یک تردید درش نیست. اما یک گزاره کلاسیک شده دیگه، به یک سطح، به یک نرم تبدیل شد، به یک به قول معروف سقف استانداردی از برخورد با این پدیده. از اون به بعد خب خانم تسلیم نسرین اون زن دختر نویسنده بنگلادشی هم یک همچین حمله به اسلام کرد دیگه، سریع هم فرار کرد، حکم ارتدادش هم صادر شد توسط همه، یعنی هم شیعیان و هم اهل تسنن، حتی مفتی های عربستان هم حکم ارتدادش رو صادر کردن، الازهر هم رسما حکم اینو صادر کرد. نویسنده بزرگی مثل نجیب محفوظ که اینجا وزارت ارشاد ما براش مثل مراسم تقدیر گرفت، این آدم حکم ارتدادش رو اول الازهر صادر کرد. لذا از اون مکتب بعد ما 5-6 نفر اینجوری داشتیم، یعنی بعد از سلمان رشدی تسلیم نسرین بود، نجیب محفوظ بود، بعد محمد ارقم بود، که اینها یکی یکی فرار کردن رفتن غرب. محصولات متعدد، کمپانی نایک که این کفشای نایک رو میزنه شبیه آدیداسه، این کفش لا اله الا الله رو زده بود تو همون موج اولی که آمد بیرون، فروشگاه زنجیره ایشون توی اروپا و آمریکا با بمبای دستساز مورد حمله قرار گرفت. رسما رئیس این کمپانی اومد از مسلمان ها معذرت خواهی کرد، با یه هزینه گزافی همین کفشا رو جمع کردن. بعد لباس های زیر مردانه و زنانه فرستاده بودن بازار که کمپانی کریستیان دیور توی فرانسه که شما اتروت کلونش رو میشناسید، این لباس زیر هم تولید میکنه، این اومده بود روی لباس های زیر بعضی از آیات قرآن رو چیز کرده بود، که یک حمله شدیدی شد، دفاترش توی لیون، مارسی و پاریس با آتش کشیده شد. در مورد خود مترجمین کتاب آیات شیطانی هم از ژاپن تا نروژ هر کس ترجمه کرد حتما مورد حمله قرار گرفت و کشته شد یا مجروح شد. ببینید میدونن که بالاخره مقدسات برای مسلمان ها موضوعیت داره و هر کس وارد این حریم بشه باهاش برخورد میشه. انصافا مقابله و انعکاس عمل خوب بوده، ما خیلی از برخورد ها رو تو خود غرب از توسط مسلمان های خود آمریکا و اروپا داشتیم، اما یک مقدار محدودیت های ما و اینکه قدرت رسانه‌ای دست اوناست و اینکه واقعا یک نفر میتونه بشینه پای اینترنت و یک همچین چیز مسئله رو توی اینترنت پست بده، به این خاطر درگیری و جنگ علنی عرض کردم یکی از گزاره های آخر الزمانه و بالاخره باید مقدمات ظهور فراهم بشه، اینکه علنی بشر پرچمه، اینکه واقعا خیلی مسئله مهمیه. حزب الان جنبش های اجتماعی در غرب وجود داره به نام سادومیان، سادومیان همون در واقع بحث قوم صدومه که یعنی ما صدومی هستیم، سادومیان. قوم صدوم کی بودن؟ قوم حضرت لوط بودن دیگه. بس علنی علنی تو خیابون‌های دیترویت، شیکاگو، منفیس، حتی توی کانادا تو ونکوور، جای مختلف اینها تظاهرات علنی می‌کنن و پرچم و بیرق علنی دارن. تو شیطان پرستی به همین نسبت. لذا تقریبا داریم به اون گزاره‌ها و نشانه‌های آخر زمان به صورت عینی نزدیک میشیم. از این جهت حفظ ام القرای جهان اسلام یعنی ایران، همونطوری که امام گفتن از نماز واجب تره، نماز واجبه دیگه. وقتی حفظ این واجبه، شاید ما بعضی جاها مصلحت حکم کنیم. شما ببینید بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه، نمازتون که واجب است رو قطع میکنید، مصلحت اونه که اون رو برید نجات بدید. و همین نسبت امروز حفظ ام القرا لازمه که سیاست مثلا دولت مردان ما تو هم با یه زیگزاگی باشه که من یه جوری نشون بدم که مخالف دیدگاه شما هستم، شما رو مواضع خودتون پافشاری کنید، بعد من بیام کار رو اداره کنم، بعد طرف مقابل دشمن فکر کنه من آدم معتدلی هستم. بر جهت المؤمن و کیز کجبل راسخ، اون زیرکی مؤمن و اون استواریش به کوه، لازمش همینی که با بعضی از همین گزاره ها حفظ کنون جامعه. سلمان رشدی مرده است، حتی اگه حکم در مورد صدا نکنه اون زندگی با وحشت و نکبت ایران. اتفاقا این نکته خیلی مهمیه، این رو شاید من چندمین بار توی 10-15 روز گذشته این سوال رو مطرح کردن. اگر شما جمله‌ای رو که جورج بوش گفته باشه، اصل جمله رو دیده باشید، اونجا مفادی که ازش مستفاد میشه این نیست که در واقع شیطان از این زاویه که ما شیطان رو میشناسیم، این سوء فهمه که همیشه عرض کردم. من زمانی که هانتینگتون گفت کلش آف سیویلیزیشن، اینجا گفتن هانتینگتون گفته برخورد تمدن ها، ما هر چی داد زدیم بابا این داره میگه دست به یقه شدن تمدن ها، بین دست به یقه شدن یعنی the clash of civilization تا conflict of civilization تا برخورد تمدن ها خیلی فاصله وجود داره. گزاره رو گذاشتن رو برخورد تمدن ها، فرصت از دست ما رفت که بشینیم کار فکری کنیم که نسبت به برخورد تمدن ها چه باید بکنیم. از این دست موارد، همین دعوایی که الان هست سر گلوبالیزیشن که بالاخره جهانی شدن یا جهانی سازی، این سوء فهم ها تبعات داره. به خصوص شما به عنوان عناصر دانشگاهی خاطرتون باشه اصلا از زبان سیاست مدارا و از زبان ژورنالیست ها و اصحاب رسانه ها مفاهیم رو نگیرید، خودتون حتما ترمینولوژی کنید و ذات اون مفهومی رو که روز باب روز میشه رو تبیین کنید. شدن ذهن از تعادله. اینجا هم منظور جورج بوش با اون گزاره اینه که یک تعادل جهانی و نظم جهانی وجود داره. سه تا کشور اون شیطانن. یعنی کی؟ یعنی این تعادل جهانی رو به هم زدن، یعنی جهان رو از اون نظم مورد نظر خارج کردن. همطوری که میگیم یک آدمی در دیدگاه هندوها میگیم یه آدمی تو گزاره آتما، وقتی این آدم از تعادل خارج شد ذهنش، ذهن انسان که تعادل خارج میشه گربه‌ای که سیبیلاشو میکنی تلو تلو میخوره. این تلو تلو خوردن یعنی در واقع نظم و به اصطلاح دیسیپلین خاص جاری رو به هم زدن. منظور بوش این بود که سه کشور هستن که این سه کشور در به اصطلاح نیو اوردر، در این نظم جدید، در واقع به تعبیر موسیقیدان‌ها فالش اجرا میکنن. حالا همه دنیا داره یه جور دیگه می نوازه، این ستا یه دفعه صدا ترامپتشون از اون طرف چون همخوانی نداره و اصطلاحاً هارمونی نداره. هارمونی در روابط بین الملل رو تفکر لیبرالیستی و اومانیستی میگه همش به سود ماست، چرا شما ساز مخالف میزنید؟ حالا اصلا هم جنس نیست، اصلا مخالفت ما با مخالفت عراق، مخالفت عراق با مخالفت کره شمالی اصلا از یک جنس و صنف نیست. این هم که الان میبینید کشورهای مختلف دارن اعتراض میکنن به این قضیه، نه از باب اینه که شیطان بحث شیطان رو منتفی کردن، اینها میگن بابا همچین ایران که داره این سازو میزنه همچین سازش هم اجراش هم فالچ نیست، اتفاقا تو چارچوب هم داره میزنه.